بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. بنده یه بار محضر از آیت الله جوادی آملی بودم، به مناسبتی ایشون یه مثالی زدن، من تا حالا توجه بهش نکرده بودم، یعنی تا اون موقع، بعدش هم این مقدار باورم نمی اومد، یعنی یکم دقت کردم گفتم آره میتونه حرف درستی باشه، ولی ایشون خیلی مطمئن میگفتن. میگفتن کسانی که بقالی یا سوپرمارکتی دارن اونقدر پولدار نمیشن که بنکدارها، اونایی که تخصصی یه دونه کالا میفروشن. بعد ایشون میگفتن تجارت سودش بیشتر در فروش یک کالاست. من تا اون موقع توجه این مطلب پیدا نکرده بودم. میدیدم خب طبیعتاً کسانی که یه دونه کالا میفروشن تاجرای بزرگی هستن، ولی مثلا نمیدونستم که هیچ وقت کسانی که بقالی دارن تو مغازشون همه چیز دارن، که حتی استدلالشون اینه که ما بعضی چیزها رو آوردیم جنسمون جور باشه، هرچند سودی برامون نداره که مشتری میاد دست خالی بر نگرده، ولی در این حال اینها اونقدر ثروتمند نمیشن. هنوزم نمیدونم آیا این یک قاعده اقتصادیه یا یک قاعده روانیه، چیه نمیدونم، ولی به هر حال ایشون میفرمودن و ما به خاطر تجربه و حکمت ایشون میپذیریم. حالا میخوام از این فرمایش ایشون استفاده کنم، بگم مدرسه‌ای که یک کالا بفروشه به دانش آموزان موفق تره از مدرسه‌ای که چند کالا بخواد بفروشه. اون نکته اولی که عرض کردم به عنوان فقط یک مقدمه و پیش درآمد بود، به عنوان استدلال نبود، ولی طبیعتاً همه ما انتظارات مختلفی از مدرسه داریم و مسئولان مدرسه هم خودشون از خودشون انتظارات مختلفی دارن. در سند تحول آموزش پرورش هم در اون بندهای اول و دوم حدود 30 فضیلت نوشتن که این بچه ها باید در واقع پیدا کنن. دیگه از یه بقالی ساده کار کشیده به یک فروشگاه شهروندی که از جون شیر تا نمیدونم چی اونجا هست. خب در مقام برنامه ریزی برای تربیت خوبه آدم این اهداف مختلف رو در نظر داشته باشه، ابعاد مختلف دانش آموز رو در نظر داشته باشه، اما هم در مدرسه هم در خانه بهتر هست مثل بنکدارها دنبال فروش یک کالا به متربی خودمون باشیم. اون چیه؟ کدام صفت هست که اگر خوب منتقل بشه بچه شما نه تنها درس خون میشه، بلکه دچار نوسانات درس خوندن نمیشه که دبستان و راهنمایی خوب باشه دبیرستان افت کنه، اتفاقی که میبینید غالبا میفته. دو، نه تنها بچه شما درس خون میشه بلکه خلاقانه به تحصیل میپردازه، چون خیلی ها درس خون هستن اما خلاقیت ندارن. اونایی که خلاقیت ندارن خیلی سخت شغل پیدا میکنن و اگر شغل مناسبی هم پیدا بکنن با چنگ و دندون باید اونجا رو نگه دارن، ولی وقتی کسی خلاق شد همه التماسش میکنن، اصلا نیاز به استخدام ندارن. سوم وقتی که درس میخونه، این درس خوندن براش نشاط آوره و لازم نیست مدام با تشویق و تنبیه و تذکرات فراوان درس بخونه. درس خوندنی که از درس خوندنش لذت میبره و ما هم لذت میبریم از اینکه بچه‌هامون شادن، شادیشون با درس خوندنه. این شادی خیلی باید مد نظر قرار باشه، ما قرار بگیره. ما نمیتونیم به بچه بگیم تو بدم بمیرو بدم. چی کار کنیم این سه تا هدف در درس خوندن پیش بیاد؟ چی کار کنیم راحت دینداری بکنه؟ من یه نکته ای رو عرض کنم، مدرسه مسجد نیست. انتظارات مسجد رو نباید از مدرسه داشت. مدرسه باید دانش آموز رو طوری بار بیاره او از مسجد رفتن لذت ببره. اگه بنده باشم بسیاری از تعلیمات دینی در مدرسه رو حذف میکنم، میگم اینا رو چرا اینجا به بچه میدید؟ حتی احتمالش هست تو مدرسه بچه زده بشه از اینها. یه معلمی من داشتم، ایشون میگفت زمان طاغوت شاه کتاب انقلاب سفیدش رو کتاب درسی کرده بود. معلمای حزب اللهی مخالفت میکردن، ما اینو درس نمیدیم و میریم سر کلاس حرفای خودمون میزنیم. میگفت من به اونها گفتم که اتفاقا من درس میدم، سختم میگیرم، همه هم صفر میدم که دیگه حالشون به هم بخوره از این درس. و میگفت کار من بهتر نتیجه میداد. مدرسه مسجد نیست، عبادتگاه نیست. ببینید بنده اولا که یه آخوندم، ثانیا یه آخوند هیئتی هستم، ثانیا اگه خودم امام جماعت الان نیستم بابام امام جماعت بوده و هیچ مشکلی با این مسائل ندارم. ما ولی ما باید تو مدرسه کاری بکنیم بچه خودش علاقمند به مسجد بشه و بعد بره تو مسجد خیلی چیزا رو یاد بگیره. لازم نیست اینا رو تو مدرسه یاد بگیره. شما که نمیخواید با مدرسه مسجد رو حذف کنید، مثل اینکه بگیم ما یه مدرسه زدیم نونوایی های محل باید جمع کنن. آقا شما نون که توضیح نمی کنین که، اصلا لازم هم نیست توضیح کنین. نه بچه اومد مدرسه نونش هم بگیره ببره خونه، چه ضرورتی داره؟ بذار بره تو اجتماع بین بزرگترها و کوچکترها وایس سر صف و اون چیزی که تو مدرسه یاد گرفته دم نونوایی اون رو اجرا کنه، تجربه کنه، روابط اجتماعیش افزوده بشه. چه ضرورت داره شما نونوایی بزنید تو مدرسه؟ خب ما توی مدرسه نون مصرف داریم، همینجا هم میخوایم نونوایی بزنیم. حالا مصرف داری برو بخر بیار. البته من پیشنهاد اکیدم به مدرسه ها اینه که تنور نونوایی، وسیله مختصر آسیاب و گندم داشته باشن و نان پختن رو در مدرسه تجربه کنن. اون یه حرف دیگه است که بچه ها تجربه کنن. حالا نونوایی گفتم به عنوان این که مثلا ما بخوایم همه نیازهای اجتماعی رو توی مدرسه تأمین کنیم. خب هدف سوم بچه ما دیندار بشه. دیندار بشه چند جور دیندار بشه؟ ارتباطش با خدا خوب بشه، نمازش رو ترک نکنه. دوم ارتباطش با اولیاء خدا خوب بشه و اهل بیتی بار بیاد، امام زمانش رو دوست داشته باشه. سوم سعی بکنه قیامت رو در نظر بگیره تو رفتارهاش و مخلصانه برای خدا کار بکنه تا قبول بکنه خدا. اگه بچه ما دینداریش به این حد برسه که برای خدا کار بکنه تمومه، از همه پدر مادرای خوب زده جلو. حالا من میخوام یه پیشنهاد بدم که ما یه دونه کالا رو اگر بفروشیم، اون سه هدف در تحصیل علم و این سه هدف در تحصیل دین رو به دست خواهد آورد. وقت قول میدم هممیهنان زرتشتی ما، هممیهنان مسیحی و یهودی ما بچه‌هاشون رو بیارن بذارن تو مدرسه ما. مثل پیامبر اکرم که وقتی دعوت میکرد اقوام رو که بیان کمکش بکنن، میفرمود اگه بیاید با من عهد ببندید، من شما رو وادار به نماز خوندن نمی کنم و شما رو وادار نمی کنم عقیده من رو داشته باشید. هرچی دین خودتون دارید یا ندارید مال خودتون، فقط سر قراری که با من میگذارید هم پیمان باشید. شبیه اون، نمیخوام دوباره رفتار پیغمبر اکرم اونجا استدلال بیارم، من یه کالایی رو معرفی میکنم که خانواده ها همونجوری که فرمودن مدیر محترم مدرسه در فروش این کالا به دانش آموزان باید بسیار اصرار داشته باشن، مدرسه هم همینطور، از مدرسه هم همین یه دونه رو بخوان، بعد بقیهش درست میشه. خب این دوتا هدف که هر کدومش رو حداقل سه قسمت کردیم، دوتا هدف کافی ما که نیستن، هنوز اهداف دیگری در تعلیم و تربیت داریم. شکوفایی استعدادها و اینکه بچه من غیر از درسی که خوند، خلاقانه هم خوند، خودش یه توانایی های ویژه‌ای داره، اونا نباید حذف بشه. ما نباید همه رو در یک دستگاه وارد کنیم، از اون طرف یه بسته‌بندی مخصوص خارج کنیم. واقعا مدرسه‌ای که تمام دانش آموزانش برن کنکور ریاضی نفر اول تا صدم بشن، مدرسه ناموفقیه. این حتما روح خیلی از جوانها رو اونجا کشته، نابود کرده، چون همه به درد ریاضی نمیخورن. یه مدرسه موفق ممکنه دانش آموزش دیپلم نگیره، از دوم سوم دبیرستان ول کنه، یک نقاش بزرگ بشه در کشور. اون مدرسه مدرسه موفقیه، این استعداد رو داره. گاهی پدر مادرها هم دوست دارن بچه‌شون مثلا پزشک بشه، میگه بابا من به درد پزشکی نمیخورم، من به درد مهندسی میخورم، من مدرسه رو کلافه کرده بودم از کار دستی ساختم، آقا چرا به من زور میگی؟ نه من برای این که افه بیام پیش فامیل و همسایه مثلا تو پزشک بشو. البته شما پدر مادرای محترم آدمای فرهیخته ای هستید، این مثال ها دور از شأن شماست، ولی من دیگه مبالغه آمیز مثال میزنم تا مبادا به این نکات بی توجهی بشه. ما میخوایم استعدادها و مهارت‌هایی که بچه‌ها ذاتاً دارن اونا شکوفا بشن. اگه کسی خصلت مدیریتی داره، ما سر همون خصلت مدیریتیش سرمایه گذاری بکنیم به قوی ترین مدیر تبدیل بشه. این هم یکی از اهداف مدرسه است. یکی دیگه از استعدادها، استعدادهای مهارتی و شغلی نیست، فطرت اوست و گرایش های عالی فطری که خدا در وجود هر کسی قرار داده، که حد اقلش میشه وجدان، حد آخرش میشه خداپرستی و علاقه به ملاقات خدا. ما باید فطرت بچه ها رو شکوفا کنیم. اگر این فطرت شکوفا بشه، بچه ها اولا یک انسان با وجدان موفق خواهند بود، ثانیاً دیندار. اینجور افراد دیگران رو خیلی به مرام خودشون جذب خواهند کرد، با مرام دینداری میکنن، نه دینداریه که پاش بیفته. یک نامردی میکنه که، یک بیوجدانی میکنه که هیچ بیدینی به این سادگی حاضر نیست این کارو بکنه، حال همه رو از دین به هم میزنه. ما به شدت خطرناکه بچه هامون اینجوری متظاهر بشن. باید فطرتش شکوفا شده باشه، باید وجدانش بیدار شده باشه. پس ما سه تا هدف دیگه اینجا داریم در شکوفایی استعدادها، استعدادهای مهارتی، بیداری وجدان و بیداری گرایش‌های فطری. این قبل از اینکه پاش به مسجد برسه بگه من خیلی فکر اینم که بعد از این که از دنیا رفتیم کجا میریم، خیلی برام مهمه. خب بعد مسجد میره، بهش میگن که بعدش میریم قیامت. حالا مدرسه هم ممکنه بگه یا نگه، اصلا مهم نیست. خب دیگه چی کار داریم توی مدرسه انجام بدیم؟ باید بچه ما تو مدرسه با طبیعت آشنا بشه، خصوصا در زندگی شهری که همه چی داره میره به سمت مصنوعی شدن. بچه ما باید با خاک بازی کنه، خاکی که دیگه گیر نمیاد تو شهر. باید یه جایی رو به زور بکنیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود که من دوست دارم بچه ها با خاک بازی میکنن. این جمله میتونه یک جمله نمادین باشه برای ارتباط با طبیعت، جدا از ثمرات بهداشتی با خاک بازی کردن که اخیراً اطباء اون رو به دست آوردن و میگن که بچه کمتر بزرگی دچار آلرژی خواهد شد. خب با طبیعت آشنا بشه، با طبیعت خودش، با طبیعت بدن خودش. بچه های زیادی رو داریم ام الامراض رو دارن، نه خودش نه پدر مادرش متوجه نمیشن و ام الامراض یبوسته و بعد عامل بیماری های سنگینی میشه، بعضیاش لاعلاج. آداب دستشویی رفتن رو بلد نیستن، که موقع دستشویی باید حتما یه چیزی سرش بگذاره انسان. اخیراً کشف کردن یه گازی اونجا منتشر میشه که فقط از راه پوست سر وارد بدن میشه و هیچ چیزی جز یه مانع فیزیکی نمیتونه جلوش رو بگیره. طریقه حمام رفتن رو بچه‌های ما بلد نیستن. چه فایده داره بچه من دکتر مهندس بشه اما از نظر جسمی که موجود ضعیف و رنجور و نابود باشه؟ به این دلیله که اکثر دانش آموزای ما دانشمند نمیشن. اینجا ایرانه، متوجه هستید ما کجا هستیم دیگه؟ خیلی زشته که ما در هر شهری یه دونه دانشگاه شریف نداریم. من اینو بر اساس اطلاع میگم. ما تصادفاً یک کسی از تأثیرات منفی تعلیم و تربیتی جامعه ما نجات پیدا کنه به یه جایی برسه، تصادفاً. ما میخواییم چرخه تولید نسل جدید فربه و توانمند و باهوش رو راه بندازیم. چرخه تولید خیلی فرق میکنه. بله یه نفر عمرشو میگذاره، دیدید تو تلویزیون گاهی میلیاردها هم ممکنه خرج بکنه، یه ماشین فوق‌العاده میسازه. این اصلا خریدار نداره، به عنوان یک کلکسیوندار ممکنه برن فیلمشو بگیرن مصاحبه بکنن. بهش میگن تو راست میگه، اینو بنداز تو چرخه تولید، بعد بتونی با ارزون ترین قیمت این رو تولید کنی. بله اونقدر وقت بگذاری، باید الان یه دونه آپولو میساختی، حالا این که یه دونه ماشینه. با طبیعت باید بچه آشنا بشه، با طبیعت خودش، با طبیعتی که مربوط به اوست و با طبیعتی که مربوط به اون نیست. طبیعتی که مربوط به اوست یکیش همینه، فرایند پختن نان. چرا خدا میخواد؟ امام صادق علیه السلام در توحید مفضل مفصل توضیح میدن چرا اینجوریه که ما برای به دست آوردن نیازمندی هامون کلی باید زحمت بکشیم و خدا میخواد تو خونه نان مراحل پختش انجام بگیره. این یه دونه نون خورد، بگه بابا چی کشیدیم برای خوردن یه لقمه نون، و الان دیگه سر صف نونوایی هم وای نمیستن، زنگ میزنن سوپری برم داره تو مشما نونو میاره. افتضاح اینجور زندگی کردن. مجبوریم، عیبی نداره مدرسه محل تنفس بچه ها باشه، حداقل در دوران دبستان تجربه کرده باشن طبیعت مربوط به خودشون رو. حتما میوه چینی برن، حتما به مزرعه برن. نگیم اینها نمیخوان کشاورز بشن، اینها آدم که میخوان بشن. وقت بچه‌ای که با طبیعت او رو آشنا نکردن میارن میگن حاج آقا یه نصیحت بکنین درست بشه، خوم رنگ رزیه مگه؟ خب پس با طبیعت باید آشنا بشن، باید با کوه، با طبیعت آشنا بشن. من هنوزم که هنوزه با اینکه ایام نوجوانی من مصادف شد با جبهه ها، با رفتن به لبنان و جنگ های لبنان و خیلی نوجوانی عجیبی ما داشتیم، فوق العاده بود، ولی دست اون معلمی رو میبوسم که دوران راهنمایی ما رو یه تابستون یک ماه برد کوه و تو کوه زندگی کردیم. بچه ها با طبیعت مورد نیاز، با طبیعت بدن و طبیعتی که اصلا مورد نیاز نیست آشنا باید بشن. چی ما بدیم که بچه ها طبیعی بار بیان، بعد بیان این زندگی مصنوعی رو تحمل کنن؟ ابی نداره. خب پس دیدید که ابعاد مختلفی رو من عرض کردم. در روابط اجتماعی بچه های ما باید رشد کنن، آماده بشن برای همسری. شما دوستان آموزش پرورشی به من بگید که چه مقدار سرفصل‌های ما مستقیم یا غیر مستقیم عمیقاً بچه‌های ما، دخترها یا پسرها رو برای همسری آماده می‌کنن؟ انگار کارخونه‌دارهای بزرگ بچه‌های یه مدرسه‌ای زدن، بچه‌های ما رو وادار کردن به اینکه تو بیا بچه‌تو تربیت کن، من می‌خوام بچه‌تو تربیت کنم برای اون مهارت‌های شغلی. البته کاش اینجوری بود. ادارات بزرگ برای کارمندی بچه‌های ما رو تو مدرسه دارن تربیت میکنن ببرن کارمند شن، چون اصلا مملکت ما بنای شغلیش توسط صهیونیستا کارمندی چیده شده. اصلا تو دنیا این همه بوروکراسی وجود نداره، کارمندی فرهنگش این نیست. بچه‌هامون رو بیاد نجات بدیم. یه کسی 12 سال رو در نظر بگیره، برایندش رو دقیق نگاه کنه، یه کارمند میشه. و الا اصلا درس جغرافی اینقدر مورد نیاز نیست. درس جغرافی یه چیز تجربیه، یه بار در طول عمرش میره، خاک و زمین و ارض و این چیزا رو میچشه، میفهمه، میره. خاص علاقه من بود، میره کتاب میخونه. مدرسه خوب مدرسه ایه که 7 ساله به بچه ها دیپلم بده، هیچ کاری نداره. شما اگر روابط اجتماعی او رو تنظیم بکنید برای همسری، برای پذیرش نظام تسخیری، ولایت مداری اصل دینه دیگه، خب ما چیکار کنیم؟ هی ولایت 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 بکنیم، شعار بدیم، حال بچه ها رو از ولایت به هم بزنیم. بیایم توی مدرسه بچه ها بگیم بچه ها هر کی توانایی بیشتر داشت ما میپذیریم. بعد خود معلم نشون بده که فلان دانش آموز این تواناییش از او بیشتره، بگه من مینشینم شما منو درس بده، تو این زمینه تو بهتری. نظام تسخیری که تو قرآن میفرماید که آدم ها به هم نیاز دارن، به این نیاز تواضع کنیم. هر کی از ما بهتر بود ما تخصصشو میپذیریم. پس فردا یه کولر ساز اومد کولرشو 2 دقیقه ایستا، خواست 10,000 تومان بگیره، بگه چه خبره؟ یه خب آقا من بلد بودم اینا رو یاد گرفتم، مگه چند دقیقه کار کردی؟ میگه بابا خب من متخصصم، تو این سیمه رو زده بودی ناجور، موتور کولر رو سوزونده بودی، خوب بود، حالا من الکی کشش بدم؟ نه، نمیخواد زیر بارش بره، مزد اونو نمیخواد بده. بابا اون یه سیب بلده دیگه، مزدشو بده دیگه، یه زحمتی داره میکشه، تو یه چیزی داری من یه چیزی دارم، اون چیزی که تو داری من ندارم. تو روابط اجتماعی بچه ها اینجوری بار بیان، این زمینه ولایت پذیری میشه. وقت راحت ولایت امام زمان رو میپذیره و دم در یه هیئت رد شد، اون خودش میگیره مطلب، نمیخواد ما تو مدرسه هیئت بزنیم. در روابط اجتماعی با جامعه بزرگش، با میهنش ارتباط بگیره. من اگر بهش گفتم رذل‌ترین انسان انسانیست که تو عرصه سیاست خیانت بکنه، هرچند اخلاقش خوب باشه، این بیشرفتر از کسیست که دزدی بیت المال بکنه حتی میلیاردها، بگه راحت من اینو میپذیرم. چون امیرالمومنین فرمود زشت در این خیانت، خیانت به امته. چون یه دونه سیاسی با یه دونه گزاره سیاسیش، با یه جهتگیری سیاسیش میتونه یک جامعه ای رو بدبخت بکنه که دیگه نتونه سر بلند کنه، پول بر میگرده، پا پول دادگاه میره خونه‌شو میفروشه برمیگرده. جرائم سیاسی به دادگاه کشیدنی نیست. بچه‌های ما باید ماشاءالله شیری باشن در دفاع از جامعه‌شون. سیاسی بار بیان. وقتی که تونست ارتباط بگیره با دیگران، با همسرش، با پدر مادرش، با جامعهش، یه چیزی به نام جامعه رو درک میکنه، یه چیزی به نام جهان رو درک میکنه، ابعاد اجتماعی رو باید پرورش پیدا بکنه. هی من دارم بار رو سنگین میکنم. همه اینها با یه دونه مفهوم به دست میاد. بله، ما باید بچه رو از جهات مختلف تربیت کنیم، ولی چه کالایی بفروشیم که زمینه واقعا همه اینا باشه؟ مفهومی به نام ادب، مفهوم محوری است، در روایات ما آمده، فوق‌العاده زیباست، و ما باید مدرسه ای، دبستانی سرشار از آداب داشته باشیم، شبیه پادگان. فرزند سالاری در خانه ممنوع. بچه هاتون رو نابود نکنید. به استعداد و عاطفه بچه هاتون تکیه نکنید. بچه های شما با استعداد درس میخونن، با عاطفه با شما ارتباط برقرار میکنن، حرف شما رو گوش میکنن، ولی بچه رو ادب نمی کنید. میاد کیفش رو میندازه، میشینه اون وقت خسته شده، میگی ولش کن، بچه خسته است، عزیز دلم چی میخوری برات بیارم. بچه از 7 سالگی وارد دوران ادب میشه، جورابش رو خودش میشوره، باید گت کرده، رخت خوابش مرتب باشه، بابا بیاد بگه که امروز صبح رفتی مدرسه، رفتم رخت خوابت رو دیدم مرتب نبود. این اتفاقی که تو پادگان میفته باید از 7 سالگی بیفته، با محبت، با منطق، با بزرگواری. از مدرسه فقط ادب بخواید. بچه با ادب استعدادهاش رشد پیدا میکنه، حافظش خوب میشه، خلاقیت پیدا میکنه، دیندار میشه، نماز خون میشه. همه اینایی که گفتم. ولی کسی که ادب رو نه تو خونه تجربه کرده نه تو مدرسه، پدر و مادر از 7 سالگی جلوی بچه حق ندارن غیر مؤدبانه رفتار بکنن. هرجور دلش میخواد دارم که تو خونه حرف نمیزنه که، یه آدم بزرگ اینجا نشسته تحت تاثیر قرار میگیره. مادر نسبت به پدر ادب رعایت بکنه، پدر نسبت به اهل خانه ادب رعایت بکنه. تنها انتظاری که مدرسه از خانواده داره همین ادبه. بعد حالا میشه تو جزوه‌های پیشنهادات مخصوص رو به پدر مادر داد. بعد مدرسه هم سرشار از آداب. اصلا دبستان نیست اینجا، بگویید ادبستان است. اینجا محل ادب کرده، منتها با مهربانی، نم نم، کم کم، به مرور، ولی دائم، با یک سلسله آیین‌هایی که درش رفتارهای مؤدبانه دیده میشه. اگه دقت کرده باشید بچه‌های شما قبل از سن مدرسه، در آستانه سن مدرسه، یکی از شغل‌هایی که خیلی رواج داره توشون، میگن ما این شغل رو دوست داریم، شغل چیه؟ پلیسی. قبول دارید شما؟ سرهای مبارک رو یه ذره تکون بدید ببینم چند درصد قبول دارن. قبول دارید؟ خب ببین آمار خیلی بالا بود. چرا؟ چون فطرتاً بچه الان داره وارد عرصه ادب میشه و از پلیس ادب یاد میده. اینجوری سلام میده، هر جوری دلش بخواد سلام نمیده، یونیفرم داره. شما به نماز بچه ها کاری نداشته باش، فقط سرت شکست نرخو نشکن، بگو این طرز لباس پوشیدن تو خراب کردی، باید درستش کنیم. این نماز خون میشه، اما زور بهش نگو، چون اصلا نماز چیزی جز ادب در مقابل خدا نیست. بچه ها به صف صف 10 مرتبه اینو سر صف صبحگاه و کلاس و جاهای دیگه تمرین کرده. حتی بنده پیشنهادم اینه که معلمای محترم مدرسه در مقابل مدیر محترم همین ادب رو رعایت بکنن، بچه‌ها حساب کار خودشونو میکنن. میگه ما جلو کسی بلند میشیم که او جلو رئیس بلند میشه. نمیشه که معلم‌ها اینو نمایش ندن و همه یه دفعه میخوان ادب رو انتظار داشته باشم. خب خودت هم یه کاری بکن. اصلا اینو آدم باید طراحی کنه که بچه‌ها سر صف ایستادن، همه معلم‌ها نشستن، یه دفعه مثلا مدیر مدرسه میاد، همه در مقابلش بلند میشن. با بچه‌ها کاری ندارن. بچه‌ها این صحنه رو می‌بینن. عجب. اینجوریه. تو خونه پدر و مادر مثلا جزو آداب پدر برای خونه میدونید چیه؟ میفرماید در روایت که شما وقتی مرد خواست بره خانه، سر و صدا را بندازه، یه سرفه‌ای بکنه، کفشی رو زمین بکشه که اگه اهل خانه در یه وضعیتی هستن دوست ندارن بابا اونجوری اونا رو ببینه، خودشون رو جمع کنن، سرزده دفعی وارد نشه. این دستور دین ماست. حالا ببین این خونه چقدر خونه با ادبی میشه. بابا خودش بیشتر همه را رعایت میکنه. یا مادر ادب در مقابل پدر رو رعایت بکنه. خیلی ساده است. بچه‌هایی که این ناراحتی هایی دارن از سر نوع ناراحتیشون میشه فهمید که مامان تو خونه به بابا چه بد و بیراهایی گاهی میگه. اصلا راحت میشه فهمید. ما بعضی وقتا این کارها رو با دانشجوها میکنیم، گرفتارن، میان میگن، بعد میگه تو حاج آقا علم غیب داری؟ میگم نه بابا، اینا مسئله فنیه، اینا فکر ما چشم برزخی داریم. مادر مذهبی میگفتش که بچه دختر من داره خراب میشه، من خودم همه دختره یه دبیرستان رو درست کردم، این دختر من اینجوری اونجوری. گفتم که شما تو خونه جلوی بچه ها به بابا گاهی بد و بیرا میگی؟ آدم حسابش نکنیم. گفت خب اون سواد نداره که، کارگر میگه. گفت میگی دیگه. گفت دختر درست نمیشه. گفت حاج آقا نگو، راه حل برنشون. گفت درست نمیشه، شما خیلی راحت بشه. معطل میکنیم برای چی؟ برای چند تا نسخه و دارو علکی بنویسیم. دختر به پدر تکیه داره و وقتی پدر احترام شکست، دختر به کی تکیه کنه؟ میره تو خیابون یکی رو پیدا کنه. دیگه درست نمیشه. تلویزیون های ما، خانواده های ما رو دارن نابود میکنن. میدونید چرا؟ چون تو تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی مرد میاد خونه، هیچ همسری نمیتونه اظهار عشق بکنه به شوهر خودش، چون اصلا ممنوعه، زشته، این چه کار بدیه. همه خانوما توی تلویزیون مثل کارمند برخورد میکنن. بعد خب این خانوما کجا یاد بگیرن که چجوری باید رفتار کنن؟ دعواهاشونو ولی نشون میده. میدونید اشکال شرعی نداره که خانومه دعوا بکنه تو سریال با شوهره. آقا آثار سوء داره. نه ببخشید، این آثار سوءش بیشتره. آمار طلاقو نمیبینی؟ اون چی کار میکنه؟ شهوت رو تحریک میکنه دیگه. خب فوق شهوت تحریک میکنه. این نابود میکنه، انسانیت رو نابود میکنه. مادر باید نسبت به پدر ادب رعایت بکنه، بچه ها رو وادار کنه نسبت به پدر ادب رعایت کنه، پدر بچه ها رو وادار بکنه نسبت به مادر ادب رعایت بکنن. این کمکی است که شما به مدرسه میتونید بکنید. ولی چرا به جای اینکه درس بچه‌هامون رو کنترل بکنیم، خود بچه‌هامون رو کنترل نکنیم؟ و به جای کنترل چرا اصلا نسازیمشون که نیاز نداشته باشن کنترل بخوان؟ هیچ کدوم از بچه‌های ما استعدادشون از آقای دکتر حسابی کمتر نیست. و هیچ کدوم از خانواده‌های محترمی که الان اینجا نشستن، رنجشون در زندگی بیشتر از رنج مادر دکتر حسابی نیست. هیچ کدوم از شما بلا استثناء از ظرف آشغال بیرون منزل گذاشته مردم تغذیه نمی‌کنید. این وضع دکتر حسابی بوده. شد دکتر حسابی. بزرگان فیزیک بهشون میگفتن پروفسور، بعد اون تحولات رو ایجاد کرد. دوران 7 سالگی تا 14 سالگی دوران ادب، ادب توأم با رنجه. بچه ها رو لوس بار نیاریم. منتها با کمال منطق و مهربانی. و از اون طرف از مدرسه هم همین انتظار رو داشته باشید، بگید بچه منو محکم بار نیاوردی. خیلی راحت میگه دلم میخواد. 14 سالگی بچه درست تعلیم و تربیت یافته بچه ایه که دلم میخواد دیگه نگه، چون بگه دیگه نه درس میخونه، نه روابط اجتماعی خوبی خواهد داشت، نه دین خوبی خواهد داشت، دیگه همه. ما از آموزش پرورش اصلا انتظار نداریم بچه ها رو متدین، عارف، عاشق اهل بیت، بگو شهادت طلب بار بیاره. نه، ما انتظار داریم بچه های ما رو آدم بار بیاره. اونا رو خودش مثلا تو هوا تنفس میکنه میگیره. شما انتظار دارید فضای شهر پر از اکسیژن باشه بچه همجوری نفس بکشه. دیگه نمیشه که یه دونه اکسیژن همراه ببریم بذاریم دم دهنمون. زندگی خیلی رنج آوره. باید فضای عمومی جامعه سرشار باشه از ادب، خانه، مدرسه، تو این زمینه کار تخصصی انجام بدن. ما شما ببینید چه گل پسرایی پیدا میکنیم. گل پسر دیگه، چون اینجا فقط پسران است، درسته؟ و دختراتون هم خوب میشن. خیلی مهم بدونید ادب رو، و اون واقعا همه رو تنظیم میکنه. هم مدرسه باید به سمت مؤدب سازی پیش بره، هم خانه. الان میدونید مرد سالاریه یا زن سالاری خانواده های ما؟ الان کودک سالاریه. خیلی از روانشناسان میگن، ناراحت هم هستن، کودک سالاریه. توی غرب اینقدر کودک سالاری نیست که تو ایران هست، و کودک سالاری رو بعضی وقتا پدر مادر به مدرسه تحمیل میکنن، رسماً ازشون میخوان. اگه با حفظ کودک سالاری بچه درس بخونه، این در دراز مدت چیزی نمیشه. چیزی بشه آنچنان به درد بخور نیست. بچه های ما فوق العاده مستعدن. بی استعداد تریناشون استعداد دانشمند شدن دارن به سهولت. شما در مورد دکتر حسابی من ایشون رو الگو قرار میدم، برای طلبه ها هم من ایشون رو الگو قرار میدم. رفته بودم برای این شهدای انرژی هسته‌ای، گفتم احساس میکنم بچه ها یک کسی مثل دکتر حسابی هستن. بعد من میگفتن چه ربطی داره اصلا دکتر حسابی کجا، این کجا، اینا. اون رفت با شاه همکاری کرد. گفتم بس اون شاه نبود که، اون میخواست مملکتشو نجات بده. مملکت از شاه بوده، قرارفه بهش مراجعه کرده دیگه. وقتی ایشون به عنوان استاد فیزیک اومده بود، میگفت میخوام رشته فیزیک تو دانشگاه را بندازم تو مدرسه، میگفتن فیزیک چیه؟ میگفت من دیدم هیچ توضیحی نمیتونم بدم جز این که بگم فیزیک همون شیمیه. گفتن خب اگه شیمی باشه خوبه. یعنی اینجوری بوده مملکت ما. بعد اون همه اون افتخاراتشو میذاره کنار، میگه من باید توی مدرسه خودم باشم. من فرقی بین شهید چمران و دکتر حسابی نمیبینم، چون هر دوتا توی لبنان به محرومین لبنان خدمت کردن، و وقتی ایشون مهندس یه کارخونه فرانسوی تو لبنان بود، اومد یواشکی کارگرها رو درس میداد که خودشون بتونن مهندس بشن، خودکفا بشن. اولین کارخونه که داد دست شیعیان دکتر حسابی بود. خب چمران هم همین کارو کرد دیگه. شما فکر نکنید ما تعصب خاصی به انقلابیگری داریم. مثلا انقلابیگری چیزی جز این نیست. یا تعصب خاصی به دینداری داریم. مثلا دینداری چیزی جز این نیست. من دوست دارم واقعا این مدرسه مورد استقبال زرتشتی ها و یهودی ها قرار بگیره. شما هم راه بدید. بفرمایید. ما اینجا ادب توضیح میکنیم. بچه شما هم با ادب باشه به سود جامعه است. چه اشکال داره؟ تعصب نباید داشت. اگر تا حالا حزب اللهی گری و دینداری رو جور دیگه منتقل کردن، متهم کردن. حزب اللهی گری همینه که من به شما عرض کردم. شهید چمران خیلی با ادب بود، فوق العاده. وقتی پول، خودش خاطره دوران کودکیشو تعریف میکنه، زهرا نونسنگک میگرفتم میومدم خونه، یه روز نونسنگک گرفتم تو سرما، فقیری داشت میلرزید، آن نون سنگک نگرفته بوده، داشته میرفته بگیره، پولی که داشته میده به اون فقیر. خب دیگه پول نداشته نون سنگک بخره، میاد خونه بهش میگن پول چیکار کرد؟ نون سنگک کو جواب نمیده، پولو چیکار کردی؟ جواب نمیده، کتک سیری بهش میزنن. حالا سیر که حتما یه تنبیهش کرده بودن، میگه من به احترام اون گدایی که سر کوچه نشسته بود نگفتم پولو دادم به اون، گفتم خجالت میکشه. اون شب به یاد اون گدا توی اتاق سردی خوابیدم، تا صبح لرزیدم، سرمای سختی خوردم. ما بچه هم میخواییم اینجا برسیم، حالا تصادفاً ایشون شهید میشه و حزب الله میشه، من اونش کاری ندارم. همینقدر با ادب باشه، اونی که باید بشه میشه. ما اصلا مدارس اسلامی نمیخوایم، مدارس مؤدبانه میخوایم. دیگه دوستان این مؤسسه و این مدرسه باید فکر کنن چی کار کنن برای مؤدب ساختن بچه های ما. سختگیری که زده بکنه بچه ها رو نباید باشه، تو خانواده دیکتاتوری خب نباید باشه، باید پدر مادر از خودشون مایه بذارن. دیدی بچه عذرخواهی نمی کنه، خب چی کار باید کرد؟ کاری نداره؟ پدر مادر دقیقی دفع علکی اشتباه میکنن، ده بار از هم عذرخواهی میکنن، بچه درست میشه. ای به بچه زور بگی، بچه بگو عذر میخوام، بچه بگو عذر میخوام، میگه بابا من تا حالا ندیدم بزرگترم عذر بخوان، من اینو بلد نیستم، حسشو ندارم. بعد مامان این حس رو منتقل میکنه، ده مرتبه بگه بچه عذرخواهیش درست میشه. و بچه وقتی عذرخواهیش درست بشه میدونی چی میشه؟ اصلا بچه مهم نیست اشتباه بکنه، مهم اینه که عذرخواهی بلد باشه. خیلی فوتوفندای ظریفی داره، همه رو میشه تو خونه اجرا کرد، بیشترش هم دست ماماناست، باباها زیاد کاری نیستن. مادر خیلی تأثیر گذاره، پدرها مادرها رو کمک کنن، مادرها پدرها رو کمک کنن، پدرها به بچه ها بگن احترام مادر رو حفظ کنید، مادرها به بچه ها بگن احترام بابا رو حفظ کنید. نه که هر کدوم بخوان تو به من بی احترامی کردی، نه اون قاطی میشه دیگه. عذرخواهی میکنم طولانی شد، انشالله مدرسه موفق و نمونهی داشته باشید و واقعا همه مدرسه های ما با محور ادب بتونن تمام اهداف عالی خودشون رو بهش دسترسی پیدا کنن. و صلی الله علی محمد و آله و تعالی.
بیان معنوی نقطه های آخر.